رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی برنامه چهارشنبه 3 اپریل است و من میرزا سلیم‌پور مسئول بخش اخبار این مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار. سازمان ملل پیمان فروش سلاح را تصویب کرد. قاتل یک تاجیک در سمره را هیئت منصفه دادگاه مجرم شناخت. کرزی گفت ملا عمر هم در انتخابات می تواند نامزد شود و تاجیکستان صادرات برخش به افغانستان را 3 مرتبه می افزاید. تفصیل خبرها. مجمع عمومی سازمان ملل نخستین پیمان تنظیم کننده تجارت بین المللی سلاح را تصویب کرد. 154 عضو مجمع عمومی به این پیمان رای موافق و تنها 3 کشور کره شمالی، سوریه و ایران رای مخالف دادند. روسیه در بین 23 کشور است که از دادن رای خودداری کرد. پیمان بیش از 10 سال در حال تهیه قرار داشت و فعالان و دولت‌ها تلاش داشتند تجارت سلاح را تنظیم و از رفتن تسلیحات به دست تروریست‌ها و چریکی‌ها و جنایتکاران پیشگیری کنند. این پیمان قاعده های استفاده سلاح در داخل کشورها را فرا نمی گیرد. تاجیکستان می خواهد به خاطر کاهش دادن تلفاتش از اسراف بهوده آب صادرات برق به افغانستان را امسال قریب 3 مرتبه بیفزاید. بنا به خبرها شرکت برق تاجیک قصد دارد امسال در موسم گرما به این کشور همسایه 1.9 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق فروشد. تاجیکستان سال گذشته صادرات برقش را 2.5 مرتبه افزوده به 666 میلیون کیلووات ساعت رساند و از این حساب 21 میلیون دلار به دست آورد. 90% این صادرات به افغانستان بوده است. مادر بهرام الدین شادیف که گفته می شود ماه اکتبر سال 2011 در پلیس ناحیه شاه منصور بر اثر شکنجه درگذشت، با طلب 180 هزار سومانی از وزارت امور داخله به دادگاه دعوا برد. این سومین موردی از مقامات جبران خواستن پیوندان آنهایی است که در بازداشت در می گذرند. ماه مرد دادگاه وزارت داخله را با پرداختن 46500 سومانی جبران به خانواده سفر لیسانگوف موظف کرد. قبلا همسر اسماعیل بچه‌جانوف از اداره زندان‌های وزارت عدلیه 30000 سومانی تاوان رویاند. شادیف و سنگ و بچه جانوف در بازداشت از پر سر و صدا ترین موردهای بود که موضوع شکنجه در نهادهای انتظامی تاجیکستان را رسانه‌ای کرد. ادامه اخبار. هیئت منصفه دادگاه ولایت سمره روسیه روز 2 اپریل الکساندر نیکلایف را در قتل یک شهروند تاجیکستان در زمینه عداوت قومی و نژادی مجرم شناخت. نیکلایف 20 ساله ماه سپتامبر سال 2011 در کوچه یک مرد قوارش آسیایی را که مهاجری کره از تاجیکستان بوده است با نیزه کمانی موسین کشت. هیئت منصفه دادگاه سمره در 7 نوامبر الکساندر نیکلایف را بی‌گناه برآورد، ولی دادگاه عالی روسیه این حکم را بیکار کرد و برای محاکمه دوباره به دادگاه سمره برگردان. قاضی باید اکنون بر پایه قرار هیئت منصفه حکم نیکلایف را اعلام کند. رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری سوگند 14 عضو کابینه موقتی را که تا انتخابات 11 می کشور را اداره خواهد کرد پذیرفت. کابینه کفیل سروزیر میر هزارخان کوسو مسئولیت برگزاری انتخابات آزاد عادلانه را بر عهده داشته، بعد این مرکه اداره امور را به حکومت نو خواهد سپرد. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت رهبری طالبان ملا عمر نیز میتواند نامزدیش را در انتخابات سال آینده ریاست این جمهوری گذارد، ولی او تکرار کرد که این جنبش جنگی باید اول روابطش با القاعده را قطع و خشونت را محکوم کند. کرزی اخیراً برای بحث موضوع گشادن دفتر سیاسی طالبان به قطر سفر کرده بود. گلنارا دختر کلونی رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف در تویتر دیگر باره به معاون سروزیر رستم عظیموف حمله کرد. گلنارا در صحیفه‌اش ثروت رستم عظیموف را 4 میلیارد دلار خونده، حد زده است که این پول با راه‌های قانونی به دست او نیامده است. گلنارا کریموف هفته پیش در تویتر عظیموف را به تخلف در تندرهای ازبکستان عیبدار کرده بود. عظیموف 55 سال داشته، از سال 2008 معاون سروزیر ازبکستان است. بسیاری‌ها او را در قطار گلنارا از وارثان احتمالی تخت کریموف می‌شناسند. یک فعال حزب مخالف جبهه مردمی آذربایجان با جرم شرکت در اعتراض بدون اجازه در باکو به 10 روز حبس محکوم شد. ویسل قاسموف روز دوشنبه در جریان تظاهرات در ناحیه نوردوران پایتخت بازداشت شده بود. هفته پیش یک فعال دیگر این گروه دوسقین ملکوف را در شهر سونقایی تقریبا 3 کیلومتری باکو با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. در ماه مارس 6 عضو جوان جنبش نیدونیس با گمان قاچاق مواد مخدر و اسلحه بازداشت شدند. مخالفین بازداشت این همسنگران خود را سیاسی می‌خوانند. و شرکت گازپرومی روسیه گفت صادراتش در ماه مارس قریب 34% افزوده است. این شرکت دیروز گفت در ماه مارس به خارج از اسنگی قریب 12.5 میلیارد متر مکعب گاز فروخته است. رئیس گازپروم الکسی میلر با اظهار خوشی از این اوج بازار گاز گفت کسی به جز ما برای تامین بازار اروپا با چنین حجم گاز قادر نیست. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به سامانه ما azadi.org. حالا گوشه ویژه در حاشیه خبرها تقدیم می شود و به دنبال برنامه را همکارم سید قاسم قیامپور ادامه می دهد. با ما باشید.
در حاشیه خبرها،
در طول 3 ماهی سال جاری در تاجیکستان 18,000 صاحبکار فعالیت خود را قطع کردند.
دسترسی نظرم به قرض‌ها وزبین شده ایستاده است. یکم دیم از بس که بانکوی جمهوری برای آن شخصانی که سرمایه دارن و آن را به پسنداز میمونن فایدی بلند را تعمیم مینامین که این فایز نسبت به فایده که از صاحبکاری میگرن زیادتر است. تیم فکتر این قبول نمودن کادکس نوی امداز.
من رو تشکر میگوستم که سوزو میکردم از پولیجه میوازیم در بودویش یک چیمانده در بودو میپروختیم. بکیم وزیر امداز بسیار بلند شده است. مثلا یک امداز اجتماعی که با کمش 95 تومانی بود برای 145 تومانی شده.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. شکنجه برای نوار شکنجه چرا علیه 2 محبوس زندانی شهر خوجند اتهام نو اعلان شد؟ آتمبایف با سوالهای مفتشان پاسخ گفت. رئیس جمهوری قرقیزستان را مخالفینش در فساد متهم کردنیان. و دو با دوبای برای کار یاب تنفروشی یک کارمندی سابق ملیسه سغد در خاچاق انسان گمان برمی شود. دو محبوس زندان شهر خوجند، صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف، با پخش نوارهای دروغین از شکنجه در این محبس نائب دار شدند. مسئولان دادستانی نظارتی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که در تحقیق پرونده پخش ویدیوی بحث‌برانگیز راجع به شکنجه شدن محبوسان در زندان خوجند شرکت دارند و در این راه به دادستانی ولایت سغد مدد می‌رسانند. پرونده مذکور از سوی دادستانی سغد افتتاح شده است. با درخواست آن نمایندگان رسانه‌های اخباری عموم که این ویدیو را پخش کردند بازپرسی شدند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
سخن از یک نوار تقریبا یک ساعته ویدیویی می رود که در آن محبوسان با نوبت نزد دوربین می آیند و پس از شناسانیدن خود پی ضربه ها را در بدنشان نشان می دهند. آنها می گویند که بعد از انتقال یافتنشان از محبس های دوشنبه به زندان شماره 3 خوجند شدیداً مورد لطکوب قرار گرفتند. این نوار در ماه دکبر سال گذشته دسترسی رسانه های اخبار عام گشت و سر و صدای زیادی را به وجود آورد. بنابر پرونده تحقیق آن، الحال دو محبوس زندان خوجند صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف به پخش بیانات برقصدانی دروغین و پخش خبری که کار مؤسسه های اصلاحاتی را بی نظام می کند عیبدار می شوند. فیضی‌نسا واحد و وکیل دفاع صدرالدین تاشف بر رادیو آزادی گفت دادستانی بر اساس نوارهای ویدیویی پرونده باز کرده است که در سامانه های اینترنتی از پلیس و رادیو آزادی پخش شدند و افزود
که تاشف با دو ماده با ماده 346 و 332 قسم 2 پرونده جنایتی آغاز شده تفتیشات ادامه دارد. گفته نمیتونم بلکه از من دستخط برای فاش نکردن سیر تفتیشات گرفته شدند و جوابگاری کشیده میشود.
اما ابوبکر قلماتوف وکیل دفاع سنت الله رضایف میگوید هرچند دادستانی ولایت سغد صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف را عیبدار میکند که همدیگر را با شلنگ یا لوله رزینی زده بدن خود را سیاه کرده و به نوار گرفتند، دلیل برای اثبات این اتهام در دست ندارند.
انیز گفته میتونم که عیبنامه که وی اعلان کرده است بسی هم تاشف صدرالدین بسی هم رضای سنت الله عیبنامه غیر قانونی است. ما وی شکایت کردیم. ای بولای ادنامه با پرکراتوری ولایت مو با جوابشان ایستاو کردات مو لگی گرفتن اتونیسته مقصد داریم که این ایدنامه ایلون کردگیشون با سودی منطقه همون جویدشتری پرکراتوری با شکایت مید. این همش تهمت دروغ می‌گفت.
با پخش شدن این نوار ویدئویی سازمان‌های دفاع از حقوق بشری تاجیکستان به دادستانی کل تاجیکستان مراجعت کردند که آنها را برای ورود به محبس رقم 3 خوجند و ملاقات با محبوسان اجازه دهند، اما تاکنون پاسخ دریافت نکردند. نرگس زاکرова رئیس دفتر حقوق بشری تاجیکستان میگوید:
На самом деле наша организация и члены коалиции получали эту запись.
Пас аз пах шудани навори латукуби махбусон дар зиндони Хуҷанд, волидони махбусон ин наворо барои мо оварданд ва мо ба додистони кул ва дигар ниҳодҳои ҳуқуқии Тоҷикистон муроҷиат намудем, ки моро иҷозат диҳанд аз зиндони Хуҷанд дидан кунем, вале то ҳоло ҷавобе нест. Аммо сарфи назар аз ин, мо музокира бурда истодаем, ки аз аҳволи зиндониҳо ва қазияи навори видеоӣ бо худи махбусон суҳбат кунем.
С этим институтом провести какой-либо мониторинг.
در همین حال والدان محبوسان صدرالدین تاش و سنت الله رضایف از آن ناراضی اند که دادستانی به جای تفتیش مواردهای شکنجه محبوسان برعکس به آن سرگرم هستند که مؤلفان نوار و چگونه پخش شدن آن را معین نمایند. بدرالدین تاش پدر صدرالدین میگوید که پسری وی نه در این نوارها هست و نه در پخش آنها دست دارد. ظاهراً مقامات تاشف را سرور محبوسان ناراضی می شمارند، چون سالهاست برای حق خود تلاش می کند و می گوید بسیاری از اتهامات ضد او از ابتدا بی پایه بودند. نوارهای نقل محبوسان شکنجه شده ماه دکبر سال 2012 در پی آن پخش شدند که پس از مرگ مرموز حمزه اکرامزاده در زندان رقم یک شهر دوشنبه در ماه اکتبر نزدیک به 50 محبوس از دوشنبه به خوجند انتقال داده شدند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
اتهام نو علیه دو محبوس زندان شهر خوجند.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21.1 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محوره‌های آسیاسات و هودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
دویوم اپریل روز جهانی نشر معلومات درباره بیماری اوتیزم است. در تاجیکستان بیماری اوتیزم رسما ثبت نام نشده است و برنامه حکومتی برای طبابت مبتلایان به این مریضی هم وجود ندارد. به نظر می رسد به سرنوشت بیماران اوتیزم فقط مرکز غیر دولتی اوتیزم توجه می کند که 3 سال پیش تأسیس شده، والدین کودکان مبتلا به این بیماری را متحد کرده است. گزارش همکارمانم نور محمدی خازودراب در این باره می شنویم.
در تاجیکستان به طور رسمی بیماران اوتیزم ثبت نام نشدند و برنامه های حکومتی وجود ندارد. با وجود این تقریبا 3 سال پیش با تشبث پدر و مادر کمال کودکی گرفتار این بیماری که اکنون 11 سال دارد یک مرکز غیر دولتی سازمان داده شد. فضل‌الدین نصرالدینوف و لالا نصرالدینوف از بیماری کودکشان کمال روح افتاده نشدند و بعد از مدت معالجه در هندوستان در دوشنبه مرکز تشکیل کردند. فضل‌الدین روزهای اولی آگاهی یافتن از بیماری کمال را این گونه به یاد می آورد.
تخمین 1.5 سال بودن کودک، مادرش پیخست کرد که چندان درست نیست، رفتارش با سن و سالش موافق نیست، لیکن با چند دکتری که ما مراجعه کردیم یگان تاش انیک تشخیص کرده گفته نتونستن که این چی بیماری است. کمی دیرتر وقتی که به سن 4 سالگی رسید یک متخصص گفت که شاید این اوتیسم باشد.
طبیبان نشانه های گوناگون بیماری اوتیزم را معین کردند. رفتاری کودک بیمار غیر معمولی است. تکرار به تکرار یک نوعی حرکت را اجرا می کند. مثلا در گرد خود به ایست دور می زند یا حرکت های دیگر. با کسی بازی نمی کند، نمی خواهد با کسی گفتگو کند و به میلی نشان می دهد. رفتاری چنین بیماران به سن و سالشان مطابق نیست. در امریکا حالا ابترپفت ها به خلاصه رسیده اند که اگر اوتیزم کودک تا سن 2 سالگی تشخیص شود تا 70% امکان معالجه آن وجود دارد و کودکان می توانند به مکتب روند و با برنامه های مخصوص درس خوانند. اما پدر و مادری کمال در سن 5 سالگی از بیماری وی آگاهی یافتند. وقتی که کودک به کسی گوش نمیداد، با کسی بازی نمیکرد، سر و روی خود را میخراشید یا رفتارهای دیگری در این سن و سال غیر معمولی داشت. لاله و فضل‌الدین کمال را برای تشخیص به هندوستان بردند. در هندوستان در دوام 3 ماهی که کمال معالجه میگرفت، مادری وی لاله دوره‌های آموزشی طرز مناسبت با بیماری اوتیسم را ختم کرد تا بتواند در حالتهای ضروری خواستی کمال را بفهمد و به وی جواب دهد. بعد از اندوختن تجربه، والدین کمال دریافتند که بعضی از خانواده ها در تاجیکستان به چنین مشکل گرفتارند. برای کمک به یکدیگر آنها مرکزی را تشکیل کردند و پدر و مادران کودکان اوتیسم را در آن گرد هم آوردند. لالا در این باره میگوید:
مؤسسان 33 نفر کودک داریم از 2 سال تو 18 سال که گروه داریم. برای کودکان 6 سال گروه یاری پیشگیری برای مکتب تیار می شوند. معلمه ها داریم، 13 نفر معلمه ها داریم. اینو هم معلمه ها هستند، هم دکتر ها هستند، هم پدر و مادر ها هستند.
کارشناسان این مرکز با پدر و مادران نیز دوره های آموزشی برگزار می کنند و با آنها طرز مناسبت با کودک بیمار را یاد می دهند. در مرکز جمهوریوی روان پزشکی تاجیکستان و در بخش بیماری های عصبی وزارت تندرستی می گویند این گونه بیماران در تاجیکستان ثبت نام نشده اند. رحمت الله رحمانوف سرمتخصص بیماری های عصبی وزارت تندرستی می گوید:
نیستند این بیماری در تاجیکستان. ما این روز قید نمیکنیم.
با وجود این، خورشید کنگوراتوف رئیس مرکز جمهوریوی روانپزشکی با نظرداشت معلومات سازمان ملل متحد احتمال موجودیت چنین بیماران در تاجیکستان را رد نمی کند. در تاجیکستان خانواده ها معمولاً کودکان گرفتار بیماری های عصب از جمله اوتیسم را پنهان می دارند و آنها را در جای ثبت نام نمی کنند. ولی در کشورهای مختلف با تشبث سازمان ملل متحد در روز جهانی آگاهی از بیماری اوتیسم راجع به زندگی و وضع بیماران اوتیسم فیلم ها به نمایش گذاشته می شوند و کارشناسان در همایش های مخصوص راجع به این بیماری صحبت می کنند. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز ضمن سخنان خود راجع به اوتیسم گفت در بعضی کشورها توجه به این بیماری به آن سبب کم است که از آن به اندازه کافی آگاهی ندارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در طول 3 ماه جاری در تاجیکستان 18000 صاحب کار فعالیت خود را قطع کردند. افزایش اعلان های قطع فعالیت صاحب کاری در نشریه ها تاثیرات را ایجاد کرده است که هر هفته از 60 تا 80 نفر از صاحب کاری دست میکشند. اما مقامات رسمی میگویند آنهایی که رشته کارشون را عوض میکنند و دیگر را بار ثبت نام میشوند نیز کم نیستند. گزارش عبدالله یشور خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
سید احتم عبدالله رئیس ریاستی خدمت رسانی به انداز سپرندگان کمیته انداز در صحبت به رادیو آزادی گفت بعد از قبول شدن کودکس نوی انداز قسمی از صاحب کاران صحای فعالیت خود را از نو به قید می گیرند. با گفته جناب عبدالله این قبیل صاحب کاران نه به ناظرات انداز سری وقت اعلامیه را پیشنهاد میکنند و نه انداز میسپارند، ولی بی‌رسما قطع کردن فعالیت صاحب کاری به کار دیگر میگذارند. با تاکید همصحبت ما این قبیل حادثه ها کار ناظران را در جمع آوری انداز مشکل میکند. در همین راستا صاحب کاران میگویند سبب اصلی ترک صاحب کاری کردن آنها این گران بودن سربوری انداز و دشوار شدن پیشبرد فعالیت صاحب کاری رب دارد. بهرام شریپوف اقتصاددان تاجیک میگوید سببی از صاحبکاری دست کشیدن یک زمره تاجران تنها بلند شدن سربوری انداز نیست.
دسترسی نظرم به قرض ها وزبین شده ایستاده است. یکم. دویم، از بس که بانک های جمهوری برای آن شخصانی که داروی سرمایه دارن و اون رو به پس انداز میمونن، فایز بلند رو تامین مینمایند که این فایز نسبت به فایده که از صاحب کاری میگیرن زیادتر است، یعنی به خوف فایز ریفتنی درآمد علاوگی به یگان وای مساعدت کرده شدند. تیم فاکتور این قبول نمودن کودکس نوی انداز.
جناب شریفوف افزود حالا صاحب کاران تاجیک در یک حالت گزارش قرار دارند و بنابر قبول شدن کودکس نوی انداز وضعیت را تحلیل کرده استادند. با گفته شریفوف احتمال دارد قسمی از صاحب کاران فعالیت خیش را در شکل دیگر پس از درک وضعیت ادامه دهند. اما این مسئله هم در میان است که صاحب کاران قوی تر با آموختن فضای کار در کشورهای دیگر ممکن است تاجیکستان را به تمام ترک کنند. رحم الله محتاجف یک صاحب کار تاجیک که در نزد اداره روزنه یگانه دوشنبه منتظر حجت های قطعی فعالیت صاحب کاریش بود، سبب از صاحب کار دست کشیدنش را چنین شرح داد:
من روز تشکم لباس و پوشاک سودا میکردم، از خارجه میآوردیم، در بودایش یک چی مانده در بازار میفروختیم. خیر از همین حساب زندگی پیش میرفت، لیکن حاضر اندوز بسیار بلند شده است. مثلا یک اندوز اجتماعی که با کمش 95 تومانی بود، حالا 185 تومانی شده است.
رحمالو میگوید چند نفر دوستش از روسیه با او پیشنهاد کردند که فعالیت صاحب کاریش را در آنجا ادامه دهد. رحمالو افزود اگر در روسیه بیزنسی خودش را به پا مانده تواند و نیت دارد با اهل عائلهش به آن کشور بکوچد. کودکس نوی اندازی تاجیکستان که از 1 ینوری سال روان مورد عمل قرار گرفت، عمدتاً به صاحبکاران ساحه‌های استحصال امتیاز قائل است. بنابراین سرباری انداز بر سر صاحب کارانی که به تجارت و پیشنهاد خدمات گوناگون مشغولند زیادتر شد. طبق اطلاع کمیته اندازی تاجیکستان، حالا در کشور حدود 155 هزار نفر به فعالیت صاحب کاری مشغولند. قسمی از این افراد با واسطه شهادت نامه صاحب کاری و پتنت و باقی مانده اشان رهبران خواجگی های دهقانی اند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
سبب های کاهش صاحب کاران در تاجیکستان و اکنون از مسائل منطقه‌ای. الماسبک اتمبایف روز سه شنبه در پاسخ به سوال‌های دادستانی کل قرقیزستان اتهام به جیب زدن 3 میلیون سوم را رد کرد. رهبری قرقیزستان نخستین رئیس جمهور در روسیه مرکزی در تاریخ نوین منطقه است که مسئله دادستانی کل کشورش رسما پاسخ گفته است. ایدنبک اکتم اولو خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی میگوید وکیل پارلمان صادر جبارف که چند روز پیش از سوی دادگاه ناحیه 1 می بیشکک با 1.5 سال محبس محکوم شد، رئیس جمهور را در غصب 3 میلیون سوم معادل تقریبا 650 هزار دلار از حساب فایده کارخانه تیلوی کومتور عیبدار کرده بود. و الماسبک اتمبایف را بازم در آن متهم کرده است که زمان نخست وزیر بودنش کان تیلوی اشتنبردی را خیلی ارزان با چینایی ها فروخته است. اتهام علیه رئیس جمهور ماه سپتامبر سال گذشته در همایش جانبداران آتش جرد حزب مخالف حکومت در بیشکک صدا داده بود. ضمناً سه وکیل پارلمان از جمله صادر جبارف محض در همان گردی همایی بر پایه ایتلاف رسمی برای از بین بردن ساخت کنستیتوسیونی دعوت کرده بودند. چند قبل رهبر جناح حزب سوسیال دموکراتیک قرغیزستان در پارلمان که حزب الماسبک اتمبایف محسوب می شود از دادستانی کل درخواست کرد تا اتهام صابر جبارف علیه رئیس جمهور را تفتیش کند. دادستانی کل در پایه این درخواست پرونده جنایی باز کرد. مفتش هم در چارچوب تفتیش پرونده چند سوال را به الماسبک اتمبایف ارائه کردند و خواستاری پاسخ به آنها شدند. ایدنبک اکتم اولو درباره پاسخ رئیس جمهور به سوال های دادستانی میگوید:
او گفته است 30 میلیون سوم یک بخش از 1.5 میلیارد سومی ایراد کرده ای شرکت سنترا گولد اینگ همچون فایده از کان قمتور برای سال 2011 به بودجه قرغیزستان است و این 30 میلیون سوم به حساب مؤسسه دولتی قرغیز آلتین گذرانده شده است. رئیس جمهور میگوید با گذشت قریب 2 سال این مبلغ حالا هم در حساب قرغیز آلتین است و آن را کسی استفاده نبرده است.
اما به نظر می رسد که الماسبک اتمبایف هم در پاسخ به اتهام دویم آید به کان طلای اشتنبردی با مشکل مواجه شده است. این کان واقعا هم سال 2007 زمانی نخست وزیر بودن اتمبایف در اختیار چینایی ها قرار داده شده است. اما رئیس جمهور گفته است که موضوع دادو گرفت با چینایی ها نه از سوی نخست وزیر بلکه از سوی کمیسیون ویژه آژانس دولتی گاز گیالوگیا حل و فصل شده بود. یک شرکت چینایی کان طلایی اشتمیردی را بر پایه برنامه دولتی ذخیره ها به عوض رشد صاحب شد. چینایی ها به عوض کان راه ماشینگردی اوش سریتاش ارکشتم را بنیاد کردند. متخصصان میگویند که ارزش کارها در این راه تقریبا 25 میلیون دلار است، در حالی که ذخیره کان اشتمیردی 24 تن طلا است و با قیمت فعلی این مقدار طلا در بازار بیش از 1 میلیارد دلار ارزش دارد. زمینان برخی منبع ها میگویند که ذخیره کان اشتمیردی خیلی بزرگتر از حساب و کتاب رسمی، یعنی تقریبا 80 تن طلا می باشد. در صورت تایید شدن این ذخیره، با گفته کارشناسان، خسارت به بودجه قرقیزستان از سازش با شرکت چینایی میلیاردها دلار را تشکیل خواهد داد. هنوز واکنش دادستانی کلی قرقیزستان به پاسخ‌های رئیس جمهور معلوم نیست. با گفته کارشناسان محلی، در صورت پذیرفته شدن پاسخ‌ها، شاید به اتهام وکیل پارلمان صادر جبارف بندینو تهمت به سروری دولت اضافه شود. اما بعضی ها امکان توضیح بیشتر خواستن این دادستانی کل از الماسبیک اوتمبایف را هم بعید نمی‌دانند. در دادگاه شهر خوجند بازبینی پرونده جنایی علیه یک کارمند سابق ملیسه با اتهام قاچاق زنان به دبی به خاطر استثمار جنسی آنها آغاز یافت. این پرونده با عرض یکی از زنان باز شده است که او را با راه فریب به دبی بردند و آنجا برای تن فروشی مجبورش کردند. جزئیات بیشتر در گزارش موسوم محمد رجب خبرنگار ما در شهر خوجند.
در کرسی عیبداری دادگاه خوجند یک کارمند سابق میلیسه از ناحیه بابا جان غفوروف قرار دارد. به گفته دادگاه وی به اتفاق زنی همزیستش چند سال قبل یک جوانزن سعودی را با وعده دروغ کار در مغازه شخصیشان به کشور امارات متحده عرب بردند، اما در آنجا او را به تن فروشی وادار کردند. دادگاه علیه این سرژانت سابق میلیسه اتهام جلب آدمان به خاطر استثمار شهوانی مطابق بند 132 اسناد جنایی تاجیکستان پیشنهاد کرده است. به گفته دادگاه جوانزن به شرط آشکار نکردن نامش برای اشتراک در جریان تفتیشات اولیه و دادگاهی به حیث جبر دیده رضایت داده است. ضمناً و شاید به همین خاطر از خدمت وکیل دفاع نیز دست کشیده است. ماهینیسا خاریسو رهبری مرکز جامعه شهروندی در خوجند که از جریان این دادگاه نظارت می‌برد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت زنان تاجیک مورد قاچاق شهوانی قرار گرفته عادتاً همین طور از بیم بدنامی در جامعه از آشکار کردن نامشان خودداری میکنند. و افزود
لیکن بهتر و خوبتر میشود اگر همین شخص خودشان مراجعه میکرند و ارگان های دخلدار دفاع میکرند از حقوق های خودشان، تا اینکه دیگر زنهای و اینکه دیگر دخترها گرفتار همین دام فریب نشوند.
تفتیشات اولیه پرونده را دادستانی سعود انجام داده است. یک منبع نزدیک به تفتیشات در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که آخر سال گذشته 2012 جوانزن سعودی مورد استثمار شهوانی قرار گرفته در کشور امارات متحده عرب و تاجیکستان به محل زیست شهر کانبادام برگشت و در این باره به مقامات انتظامی شکایت برد و دادستانی علیه میلیسه که او را با فریب و دروغ به کشور عربی برده و تنفروشی مجبور کرده بود پرونده باز کرد. به گفته این منبع میلیسه سابق با وعده های دروغ سه جوانزن دیگر را نیز به دبی برده و تنفروشی وادار کرده است و آنها در حال حاضر در امارات متحده عرب در شهر دبی قرار دارند. مقامات تفتیشات پیشکی و دادگاهی به خاطر وارد نشدن خلل به جریان مرافعه از آشکار کردن نام عیبدار شونده و زنان جبر دیده خودداری می‌ورزند. بختیار نصرالله حقوقشناس مستقل در این باره می‌گوید
اگر ما این نام و نسب جبر دیده را افشا کنیم به رازی خودش مقصد عدالت سودی نادرست میگردد، یعنی به مقصد نمیرسد که باز هم نسبت همین جزیده ضرر معنوی یا ضرر روحانی رسانده ممکنه.
قاچاق جوانزنان تاجیک به امارات متحده عرب با هدف بتن فروشی وادار کردن آنها از جانب قاچاق بران انسان به یک درد داغ جامعه امروزی تاجیکستان تبدیل یافته است. درباره تعداد این گونه زنان معلومات دقیق موجود نیست، اما پرونده های دادگاهی در این باره بیانگری آن است که ده ها زنان فریب خورده تاجیک در کشورهای عربی گرفتاری این مشکل شده اند. دادگاه خوجند تابستان سال گذشته نیز دو زن سعودی را با جرم قاچاق یک گروه زنان تاجیک به شهر دبی و به تن فروشی وادار کردن آنها گناهکار دانسته به 6 و 5 سال حبس محکوم کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مرافع دادگاهی یک کارمند سابق ملیسا که در خاچاق زنان از خوجند به دبی گمان برمی شود. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظار دارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی بمانید.